این پنجره رو مرحمت کنید ببندید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في بيان أدلة دلالة النهي على الفساد في المعاملات استدل لذلك بوجوه منها ما سبق من الفاظ التوني حاصله أن المتفاهم العرفي من النهي هو الفساد بقرينة العقل، يعني ظاهر حال النهي دلالة النهي على الفساد بالقرينة العقلية. وقلنا إن العقل لا حكم له في استظهار الخطابات الشرعية، يعني لا حكم له بالملازمة بين المبغوزية والتحريم وبين الفساد والأنساب، أن يقال بقرينة الارتكاز الأغلائي بالبيان المتقدم. ناقش الوحيد البهبهاني في استدلال فاضل التوني بأن المتفهم الألفي نسلمه ونقبله فيما إذا كان الدليل صحة المعاملة لفظيا في المعاملات التي ثبتت صحتها بالدليل اللفظي نقبل هذا المتفهم الألفي، فإلا فلا. ولنا مناقشة في كلامه. ثم استدلال آخر أيضا عن الفاضل التوني حاصله أن ترتب أحكام المعاملات ولزوم أحكام المعاملات توقيفي شرعي ومخالف لإطلاقات النهي عن التصرف في ملك الغير، لأن بالمعاملة في الحقيقة يتصرف الشخص المعامل في ملك الغير، وهو مخالف لإطلاقات النهي وحكم توقيفي، والحكم التوقيفي عند الشك محكوم بالعدم لأنه في إثباته بحاجة إلى الحجة على إثباتها، فإذا شك في ناقلية معاملة بصحته فالأصل أنه محكوم بالفساد. وفيها إذا مناقشة واضحة لأن الكلام ليس صورة الشك في حكم المعاملة، بل إنما الكلام في ظهور النهي في الفساد بينهما بون بعيد. واستدل البهج الرابع، يعني الاستدلال الرابع مع سيد الإمام تبعا لأستاذ سيد البرجردي، حاصله أن النهي بقرينة الارتكاز العرفي والمتفاهم العرفي ظاهر في المعاملات في منع ترتب الأثر، في المنع أن ترتب الأثر، لأن من وإن كان بظاهره يتعلق بإنشاء بفعل إنشاء معاملة بالصيغة لا تبع أي لا تنشئ المعاملة، نعم، لكن الفاظ المعاملات عند العقلاء والارتكاز العقلائي لا شأن لها إلا الآلية لتوسل إلى ترتب الآثار، فكذلك إذا تعلق به المن يعني بنفس إنشاء المعاملة يكون ظاهره بحسب المتفاهم العرفي منع ترتيب الآثار، منع ترتيب الآثار مسابق للفساد. وبهذا التقريب أثبت ظهور النهي في المعاملات في الفساد سيد الإمام تبعا الأستاذ سيد البرجردي. و الوحيد البهبهاني حاول أن يوجد الملائمة والموافقة بين مشهور القائل بعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد وبين مخالف المشهور القائل بالدلالة بين الطائفتين حاول أن يوجد الملائمة بتغريب أن المشهور القائل بعدم الدلالة مقصودهم في الخطابات اللفظية، يعني في المعاملات التي سبق بالدلالة اللفظية. هذا محمل كلام المشهور، مورد كلام المشهور، مسب كلام المشهور. أما القائل بالدلالة على الفساد، الدلالة ب يعني القائل بالدلالة بالفساد مسبها إنما هو المعاملات التي يكون النهي المتعلق بها لفظي، فإذا تعلق النهي اللفظي بالمعاملة هذا يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي بدليل لبي من سيادة أو إجماع فلا يقتضي الفساد، فالغائل بفساد يعني قائل بالفساد الذي يقول بدلالة النهي عن الفساد مقصوده في النهي اللفظي، يعني إذا كان النهي لفظيا يدل على الفساد. أما القائل بعدم الفساد مقصوده ما إذا كان النهي ثبت بدليل غير لفظي من سيرة أو إجماع. هذا التفسير قلنا إذن لا شاهد له بل مخالف لشواهد من النصوص بل ارتكاز العقلائي. تفسير كلام این است که در اون دلیلی که فاضل تونی اقامه کرده بود حاصلش این بود که نهی به شهادت ظاهر حال نهی که شارع باشد، ظاهر حال شارع قرینه است بر دلالت نهی بر فساد. چرا؟ به قرینه عقلیه. عرض کردیم این قرینه عقلیه درست نیست به خاطر اینکه عقل هیچ ملازمه بین منهی عن بودن و مقبوضیت و حرمت معامله متعلق نهی و بین فساد نمیبینن، چون دو قرینه عقلیه اینجا منتفی است. بعد ارتکاز عقلایی رو قبول داریم به تقریبی که در بیان استدلال امام میاد، حاصلش این است که ارتکاز عقلایی این است که نهی در معاملات ارشاد به منع ترتب اثر و در نتیجه فساد است، ولی او رو قبول داریم. اما اینکه قرینه عقلیه باشه رو قبول نداریم. مرحوم وحید بهبهانی بعد از اینکه کلام فاضل تونی رو نقل کرد اشکال کرد برش، گفت آقا این متفاهم و عرفی که شما گفتیم رو قبول داریم، اما در خصوص اون نواحی لفظیه اگر نهی لفظی باشد به معامله تعلق بگیرد متفاهم و عرفی همین است که شما میگید. حالا چرا؟ خودش تقریب کرد، گفته به خاطر این جهت که وقتی که ما میدانیم خود شارع این معامله رو حلال کرده و احل الله البیع، وقتی که در یه جایی داره نهی میکند نمیخواد اون تحلیل رو بردارد حرامش بکند، این مناقض با گفته خودش میشد، بلکه نظر به عدم ترتب اثر دارد، یعنی نظر به نفی صحت دارد، چون نیست که نهی از خودش، نیست که این نهی از خودش، الان فعل خود شارع دیگه، همین شارع با فعل خودش حلال کرده، گفت احل الله البیع الا ان تكون تجارتا تراضی، خودش با فعل خودش چون تحلیل فرمود، لذا اگر بخواد اینجا تحریم بکند با اون تحلیل که فعل خودش هر دو منافات داره، مناقضه داره، لذا این منع این نهی رو باید ما هم بکنیم به نفی صحت تا اینکه مناقضه ای با فعل خودش که تحلیل بود چی آقا نداشته باشه. اما اگر چنانچه نهی لفظی نباشه چی؟ اگر نهی لفظی نباشد مثل اجماع یا سیره، این فعل شارع نیست، اینجا دلیل نهی، دلیل نهی اجماع فقهاست، سیره متشرع است، اینجا فعل شارع نیست تا اون مناقضه ای که قبلا گفته شده اینجا حاصل بشه، لذا این تفسیر رو ما میدیم. با همین تفسیر ایشون خواست که تلاعم ایجاد بکند بین رأی مشهور که قائل به عدم دلالت بر فسادن، گفت رأی مشهور که قائل به عدم دلالت بر فسادن اونجاست که دلیل لفظی چی آقا بله نباشه، اما قائلین فساد که قائل فسادن مخصوص اونجاست که دلیل نشی باشه آقا لفظی باشه، به همین تقریبی که خودش بیان کرده. عرض میکنیم فرمایششون تام نیست. چرا تام نیست؟ به خاطر اینکه گفته که ایشون گفته مقتضی در صحت چون دلیل لفظی است
در موارد نهی لفظی، موارد نهی لفظی چون مختزی در صحتش دلیل لفظی است که خود فعل شارع است که احل الله البیعه الا ان تكون تجارتا ترازه، اما میگم درست نیست. مختزی در صحت در معاملات سیره اغلاست. شأن خطابات شارع فقط ایجاد مانع هست. اگر شما بخواید که این نهی لفظی رو در نظر بگیرید، اون وقت بخواید مقتضی صحت براش درست کنید، این مقتضی صحت همون سیره اغلاست. یعنی اغلای عالم سیرهشون بر جواز معاملات و انفاذ معاملات، چون این معاملات امور اغلایی هستن، تأسیسی که نیستن، پس بنابراین اغلای عالم بر ترتیب اثر معاملات سیرهشون جاری است. پس مقتضی برای صحت در معاملات همون سیره اغلاست. شارع با نهی میاد اون سیره اغلا رو چیکار میکنه؟ آقا رد میکنه. به خاطر همین است که فقها گفتن اگه در معامله مجرد اینکه رد اشاره ثابت نباشد، اون معامله حکم به چیش میشد؟ آقا صحتش میشه. کی گفته که اونجا مقتضی صحت؟ بله ممکن است که شارع با خطابات احل الله البیع و تجارت انتراز تأکید بکند، اما اون مقتضی نیست. خطاب لفظی هرگز مقتضی نیست. مقتضی همون سیره اغلاست. شأن شارع در اینجا تهدید سیره اغلایی است. تخطئه سیره اغلا در مواردی هست، اونجایی که تغییر میکند. پس اینکه شما فرض گرفتید مقتضی صحت هر جا دلیل لفظی بود، اونجا نهی لفظی ظهور در دلیل مناقضه، این رو از اساس قبول نداریم که در اینجا مقتضی صحت، چون اینجا مقتضی صحت دلیل لفظی باشد. چون میگه چون مقتضی صحت دلیل لفظی است، پس این نهی میخواد ایجاد مانع بکنند نسبت اون مقتضی، چون هر دو دلیل لفظی و فعل شارع هستند. این مناقضه رو تصویر فرمودید، اما اون اولی مقتضی رو ما نمیگیم که دلیل لفظی است، مقتضی همون سیره اغلاست. لذا این مناقضه اساساً چی میشه آقا؟ با این بیان منتفی میشد. مناقضه اون زمانی است که هم مقتضی صحت و هم این ایجاد مانع هر دو مال کی باشه؟ آقا شارع باشه. یعنی هم دلیل تحریم و هم اون اصل مقتضی حلیت فعل شارع باشد، از فعل شارع ما گرفته باشیم. یک استدلال دیگری فاضل تونی کرده که حاصلش اینه، چیه؟ آقا احکام معاملات شرعی توقیفیه. این که معامله بخواد سبب نقل باشد، ناقل باشد، ناقل ملکیت باشد، این سبب توقیفی است. باید از شرع بگیریم. علاوه بر اینکه سبب توقیفی است، مخالف بعضی از اطلاقات هم هست. اطلاقات لا یحل مال امرئ الا بطیبه من نفسه، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیری الا باذنه. توجه فرمودید ادله منع از غصب. خب الان با این معامله که انجام شد، این آقا میخواد در ملک دیگری تصرف کند. لولا مشروعیت حاضر معامله، با قطع نظر از سببیت معامله، این عمل او تصرف در مال غیر دیگه، مال غیره. هر یک از متعاملین در مال دیگری را تصرف میکند. پس این از دو جهت مخالف قاعده هست. جهت اولی که مخالف قاعده است چیه؟ این است که آقا احکام شرع توقیفی هست، هیچ قاعده عقلی و عقلایی برش نیست، اسباب شرعی توقیفی هست و مادامی که حجت قائم نشد قابل اثبات نیست. پس این یک جهت. جهت دوم و دلیل دوم این است که خلاف قاعده خود شارع هست، خلاف خود عمومات و مطلقات منع در تصرف مال غیر هست. این تصرف، این اثر این معامله، ترتیب اثر به این معاملات خلاف مطلقات اولیه است. لذا نیاز به این دو دلیل. دلیل میشد بر چی؟ برای اینکه مشروعیت معامله نیاز به حجت شرعی دارد. یک دلیلش توقیفیتش هست، یک دلیل مخالفتش با عمومات مطلقات. که در اینجا ما اگر حجت قائم نشود یا شک کردیم در حجیت، مسابقه است با عدم ثبوت. پس اصل در معاملات فساده، مگر اینکه احراز بکنیم دلیل رو. جوابش یک کلمه است، گفت این است که شما فرض رو بردید در اون جایی که ما شکی در دلیل داریم، دلیل مشروط معامله داریم، کی گفت که اصلا محل بحث اینجا هست؟ ما داریم میگیم دلیل قائم است، اماره قائم است، ما داریم از نهی که تعلق به معامله گرفته استظهار میکنیم. این استظهار ظاهر یک دلیل آیه کتاب است یا نص شرعی سنته، این جزء اماره هست. ما اگر استظهار بکنیم به اماره ثابت میشد، نوبت به شک نمیرسد. این حاصل ردشون هست. و علاوه بر این کلام ما در اونجا است که مشروعیت اصل معامله به دلیل شرعی فی نفس ثابت هست با قطع نظر از این نهی. حواس اینجا باشد و با قطع نظر از این نهی که الان محل کلام ماست، مشروعیت معامله فی نفس در اونجا ثابت چی آقا؟ هست. خب مشروعیت ثابته، چطور شما میگید ما شکی در مشروعیت داریم؟ این نهی باید این مشروعیت بردارد. خب این نهی اگر کسی مدعی بشد که ظهور دارد، البته که سیاست تخصیص هم چی آقا؟ داره. اگر شک که در دلالتش کردیم اون وقت نوبت به کلام شما میرسد، اما کلام در مورد شک نیست. الان استدلالی که امام راحل فرمودن که آخرین وجه هست که وجه رابع اینجا حساب میشد در ادله دلالت نهی در معاملات بر فساد، همون است که خدمت شما چند بار دیروز تا امروز عرض کردیم. حاصلش چیه؟ این است که نهی در معاملات ارشاد است به منع ترتب آثار مترقبه. بیان ذلک این است که در کلام مرحوم بروجردی اومده. حاصل کلام مرحوم بروجردی این است که آقا الفاظ معاملات که میگه بیعت و اشتریت و انکحت و زوجت و کذا و کذا و کذا، اینا همه آلاتن، مرآتن، وسیلن توسل به تحصیل اون غرض، غرض یا ملکیت یا زوجیت یا باقی ترتیب آثار معاملاته. اغلای عالم اگر لفظی میگن در مقام انشاء معاملات، این الفاظ جز آلیت هیچ شأن دیگری ندارد، غرض اصلیشون ترتیب آثاره. خب وقتی که این نهی رو تعلق میدهد به این الفاظ، خودش که موضوعیت نداشت که خودش حرام بشد، که این آلت برای اون، وسیله برای اون ترتیب آثار مگه نبود؟ خب نهی بیکن تعلق بگیرد، این آثار رو ترتیب نده بگی، این بی اثره. اوغلا اینجور میفهمن. بسیار بسیار حرف متینی است، بسیار حرف درستی است، حرفی است که عاقل پسند و اوغلا پسند و ذوق پسند و عرف پسند. لذا به نظر ما اتم وجوه در میان این وجوهی که اقامه شده برای دلالت نهی بر فساد در معاملات همین وجهه و صحیحه. بقیه اشکالاتی وارد میشد که تا به حال در این بیان معلوم شد در طول این دیروز و امروز استدلالی که کردیم. و اون تلاعمورم که معلوم وحید بهبهانی خواست بین مشهور و غیر مشهور ایجاد بکند، کلام مشهور که قائل به عدم فسادن بر اون نواحی لفظی با اون تقریب، و کلام غیر مشهور که قائل فسادن بر غیر لفظی، جوابش تازه خدمت شما عرض کردیم به این که مقتضی صحت در معاملات سیره اغلاست، دلیل لفظی نیست. تا مناقضه بین دو تا فعل اشاره ایجاد بشه، یکی دلیل صحت و معذرت میخوام، یکی دلیل حلیت و یکی دلیل حرمت، نه، مقتضی صحت سیره اغلاست، چون معاملات حقایق عرفی هست. یعنی اغلای عالم بر سیرهشون بر انجام این معاملات، انفاذ این معاملات جاری شده. شارع شأنش این است که وقتی که دین را آورد بخواد بعضی از این معاملاتی که اغلا داشتن رو ردش کند، بگه این قسمت از معاملهی که اغلا انجام میدن درستی، معاملهی که به اشرایی که اغلای عالم وسیله غیر بالغ انجام میدن و غیر بالغ انجام میدن دیگه. فرض کنید الان بچه پسر 12 ساله که خیلی هم دست خونده، خیلی هم وارد هم هست، خیلی هم زرنگ هم هست، خب اغلا به این معامله ترتیب اثر میدن نمیدن؟ میدن یا نمیدن؟ میدن دیگه. اما شارع گفته من ردش کردم با ادله اشتراط چی آقا؟ بلوغ. و همچنین در سایر شرایط شأن خطابات شارع شأن ردعه. لذاست که دلیل صحت، معذرت میخوام، مقتضی صحت البته سیره اغلاست. خب اگر در خطابات شارع گفته احل الله البيع تجارتا عن تراث چیه؟ خب این امضای اونه. اما ادله دلالت نهی بر عدم فساد، ببینید اونایی که استدلال کردند بر عدم دلالت نهی بر فساد، تمام اون ادله در یک وجه خلاصه میشن. اون یک وجه رو با این بیانی که دیروز و امروز کردیم، آیونی که حواسشون جمع بود در درس، حواسشون به بحث است و درس است و تحقیق، باید متوجه شده باشن که اون وجه اصلی این قائلین به عدم دلالت نهی بر فساد در معاملات چیه. چی هست بفرمایید؟
سبب.
بله؟
نه سبب خورده.
نه، چند بار گفتیم این حرف رو، عدم ملازمه بین مبغوضیت منهی عن بودن و حرمت متعلق نهی و بین چی؟
فساد.
میگن آقا غایت ما یلزم من نهی حرمت دیگه، و نهی آخرین کاری که میکنه تو حرمت میکنه. فهم عقلا اعتکاز عقلای فهم عرفی نام اینه، قبول کردیم. مگر حرمت ملازمه؟ هرگز ملازمه نداره. ممکنه یک عملی حرام باشه تو شارع معزاده ترتیب آثار وضعیشو بده، توجه فرمودیم. لذاست که میگن نهی در معاملات در طور فساد نمی کنه. من اومده خوی اومده این وجه رو یک سر و صورتی داده به نهی و تقریب دیگری که در واقع یک دلیل دوم حساب میشه، گرچه ریشه در ما اول دارد اما ماهیت این دلیل فرق میکنه. و اون چیه؟ گفته آقا معاملات کلن در تحققشون، یک، دو، در نفوذش، انفاذش، نفوذ به چهار عنصر متقابله. دو تاش در تحقق، دو تاش هم در نفوذ، انفاذ، انفاذ شرعی البته با اغلایی. خب اون چهار تا چیه؟ دو تای اول یکی نه، معامله به معنای سبب، یعنی این اعتبار نفسانی. سبب هم دو قسم کرده، گفته اعتبار نفسانی، این که شخص میگه به تو اشتری تو، قبل از اینکه این لفظ ازش صادر بشه، کلمی ازش صادر بشه، در نفس خودش اعتبار میکنه. چی رو؟ ملکیت هذا المبیع رو للمشتری، مشتری هم همینطور ملکیت و تملیک این سمن رو برای کی آقا؟ بایه. قبلا در نفس خودش این اعتبار رو میکنه. این یک قوامه، این اولین قوامه. و اگه قصد نداشته باشه، مجرد شوخی باشد، این معامله معامله چی آقا؟ نیست، ولی اینکه غلاظ شداد هم صیغه شو بگه. بس این قوام اوله. رکن دوم چی است آقا؟ عنصر دوم که رکنه ابرازش به لفظه. اون هر چم تو قلب اعتبار بکنه، هیچ حرف نزنه، هیچ علامتی هم نشون نده، بعد فرداش میگم تو رو فروختم دیگه. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه اونجوری کاملا در قصدم نیتم این بود، اصلا اونجوری قصد نداشتم اومدم برای این مجلس که تو رو بفروشم این چیز رو. خب هیچ کس ازش قبول نمیکنه. پس رکن دوم چی است آقا؟ ابراز هست. رکن سوم چیه؟ جریان سیره اغلا، که سیر و اغلا باید بر چنین معامله جاری باشد. هرگز احل الله البیع و تجارت عن تراث، اونی که سیر و اغلا برش جاری شده نشده رو شامل نمیشد، چون این خطاب شارع ارشاد به سیر و اغلا است، مثل عبادات نیست که تأسیسی باشد. پس رکن سوم چی شد آقا؟ جریان سیر و اغلا بر انجام چنین معامله. چهارم چیه؟ امضای شارع. بله امضای شارع. خب حالا میگه این نهیی که به معامله میخواد تعلق بگیرد، به یکی از این چهار عنصر ممکن است تعلق بگیرد. یکی به سبب، به اعتبار، لا تعتبر. یکی چی آقا؟ به این ابراز، این فعل انشای صیغه، توجه فرمودید. دوم چیه؟ به سیره، یعنی اصلا کلن با یک لفظی، با یک بیانی این مسبب سیره رو من بکند. پنجم چیه؟ بعد چهارم چیه؟ اون نهی که به قسم چهارم میخواد تعلق بگیرد، که این امضا تبدیل بشد به منع، به رد. توجه فرمودی؟ خب به جایی که امضا بکند رد بکند با یک بیانی. حالا در هر حال این چاقص رو گفته، گفته اگه به نحو دوم سوم سوم چهارم باشد، به یکی از نوع سوم چهارم باشد، البته موجب فساد معامله میشد، یعنی اگه رد ثابت بشد، رد سیری و غلا، توجه فرمودید، و عدم امضا ثابت بشد. اما اگر این نهی نتوند این دو رو اثبات بکند، فقط نهی به این فعل ابراز باشد، به این اعتبار باشد، توجه فرمودید، به این باشد، این جز حرمت چیزی دیگه رو افشا کند، جز مبغوضیت مستلزم فساد نیست. چرا؟ چون عقلا هیچ ملازمه ای، عقل و عقلا هیچ ملازمه بین حرمت خود فعل و بین ترتب اون آثار وضعی معامله چی آقا؟ نمیبینن. آخرش به همین دلیل اصلی اینجا خط کرده. در اینجا عرض میکنیم که این فرمایششون متین نیست، درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همون قسمتی که ایشون میگد که اگر به این معامله بخورد، به لفظ بخورد، کی گفته ملازمه نیست؟ عقلا ملازمه نیست، اما عرفا این ملازمه هست. چرا؟ به همون نفس دلیلی که مرحوم بروجردی گفته. دلیل چیه؟ اینه که آقا اوغلای عالم در این فعل انشاء صیغه، در این لفظ بیت و اشتراط توی که میگن، هیچ غرضی جز ترتیب اثر ندارن. خود این لفظ هیچ عنایتی بهش نیست اصلا به عنوان یک فعل. وقتی که اوغلا این شد، خب اگه نهی به این لفظ خورد، اوغلا چه میفهمن؟ میفهمن که آقا این لفظ دیگه وسیله نیست. تا الان شما این رو وسیله قرار میدادید برای ترتیب آثار، منی که نهی کردم این رو انجام نده، یعنی این لفظ و این صیغه و این بیعی که شما انجام دادید رو، این انشاء صیغه رو، این فعل انشاء صیغه رو از نظر من نمیتواند آلت و وسیله برای ترتیب اون آثار باشد، بی اثره، تأثیر ندارد. آقا الان اینجور میفهمن، بخلاف اجزا و الفاظ صلات. در صلات الفاظ وسیله نیست برای ایجاد یک اثری، خودش موضوعیت دارد، خودش رکوع، سجود، ذکر، اینا خودش موضوعیت دارد. وقتی که نهی به فعل تعلق میگیرد در ابواب عبادات، یعنی خود اون فعل مبغوضه، استدبار مبغوضه در حال صلات. مثل یک بزرگ عالم فقیه رو داری با حرف میزنی، در اصل حرف پشتش بکنی، خودش مبغوضه. کی هست عجل و شأنن از ساحت پروردگار و و و کذا. اما در معاملات اینجور نیست. در معاملات این الفاظی که بهش انشاء صیغه میکنه، اینها اوغلا جز اینکه این رو آلت و وسیله قرار بدن برای اون ترتیب اثر، هیچ هدف دیگری از این لفظ چی آقا ندارن. این فقط ذکر میکنن برای ترتیب اون آثار. وقتی که من به این تعلق گرفته، یعنی این رو من دیگه وسیله برای ترتیب آثار دیگه قرار چی آقا ندادم. لذا با این بیان هم جواب ایشون داده میشد و هم جواب کل کسانی که غالب عدم دلالت بر فسادن و دلالت فساد بر معاملات اونجایی که به عنوان معامله تعلق بگیرد ثابت میشد. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفتم دیگه ملازمه بین مبغوضیت عقل نمیبینه با فساد.
چرا نمیبینه؟ اینو مثل همونه دیگه.